نگرانی شدید اعضای ولسی جرگه و باشندگان کابل در پیوند به عملات اخیر در این شهر. اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از حکومت خواسته تا نتایج تحقیقات کشته شدن خبرنگاران را با مردم شریک سازد و یک مرد افغان با وجود داشتن ویزه مهاجرت آمریکا پس از 14 ماه بازداشت در آن کشور آزاد شده است. سلام، پنج بجوی اثر به وقت کابل است. از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه خواهید شنید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
عملیات برای پس گرفتن ولسوالی تالو برفک بغلان آغاز شده است. شمار کشته شدگان حملات دیروز در کابل به 16 نفر رسیده است. وزیر دفاع اسرائیل میگوید اردوی این کشور حملات راکتی ناگهانی نیروهای ایرانی از خاک سوریه را عقیم ساخت و چین میگوید به توافقنامه اتمی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران پایبند میماند. تفصیل اخبار. مقامات محلی بغلان میگویند عملیات برای پس گرفتن ولسوالی تاله و برفک آغاز شده است. ذبیح الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان میگوید که این عملیات مشترک از زمین و هوا آغاز شده و سعی می شود تا راه‌های فرار مخالفان مسدود و تلفات سنگین به آنها وارد شود. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی بلچراغ فاریاب از وجود مخالفان تصفیه شده است. اعلامیه وزارت دفاع می افزاید که این ولسوالی حوالی ساعت 4:30 صبح امروز تصفیه گردید و نیروهای اردوی ملی به عملیات خود برای تعقیب مخالفان ادامه می دهند. مخالفان مسلح دولت در این مورد هنوز چیزی نگفتند. شمار کشته شدگان حملات دیروز در کابل به 16 نفر رسید. وزارت صحت عامه به آژانس خبررسانی جرمنی گفته است که در هر دو حمله ده غیر نظامی، 5 پلیس و 1 محافظ امنیتی کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت داخله میگوید در حملات بر حوزه های پلیس در دشت برچی و شهر نو 4 مهاجم اشتراک داشتند که 2 تن آنها توسط پلیس و 2 تن دیگر با منفجر ساختن خود کشته شدند. مسئولیت حملات دیروز در کابل را گروه داعش و طالبان به عهده گرفتند. 4 شورشی طالب در حمله بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در غور کشته شدند. عبدالغنی معاذپور عضو شورای ولایتی غور با تایید این خبر میگوید که گروه طالبان اواخر روز گذشته بالای یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در شمال شهر فیروزکو مرکز این ولایت حمله کردند که با مقاومت نیروهای امنیتی و خیزش مردمی روبرو شدند. آقای مازپور میگوید که در این حمله 4 تن از افراد گروه طالبان کشته شدند. او می افزاید که 2 تن از افراد خیزش مردمی زخمی شدند و به کارمندان سایت کمیسیون انتخابات کدام آسیبی نرسیده است. محمد اقبال نظامی سخنگوی پلیس غور نیز این حمله را تایید کرده است و میگوید که این رویداد در منطقه کمراب در شمال شهر فیروزکو اتفاق افتاده است. گروه طالبان در این باره ابراز نظر نکردند. ولی خوست میگوید به ارتباط قتل احمدشاه خبرنگار بی بی سی و انفجار اخیر در مسجد یعقوبی در این ولایت چندین نفر بازداشت شدند. حکم خان حبیبی امروز به خبرنگاران گفت که افراد مذکور بعد از تکمیل تحقیقات ابتدایی به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.
امروز من به شما همینقدر اطمینان می دهم که لله الحمد با تلاش های اداره امنیتی و کشفی ما عاملان اردو رویداد امروز دستگیر شدند، زیر تحقیق قرار دارند که بعد از تکمیل تحقیقات به ارگان های عدلی و قضایی سپرده خواهند شد.
ولی خوست جزئیات بیشتری نداد ولی گفت که معلومات بیشتر در زودترین فرصت با رسانه‌ها شریک ساخته خواهد شد. انفجار اخیر در مسجد یعقوبی در شهر خوست ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت. وزیر دفاع اسرائیل میگوید اردوی این کشور حملات راکتی ناگهانی نیروهای ایرانی از خاک سوریه را عقیم ساخت. اویگدور لبرمن گفت راکت‌های فیر شده به سوی اسرائیل یا به هدف نرسیدند یا در هوا رهگیری شدند. ما البته همه تأسیسات نظامی ایرانی را زدیم، همه نه مگر اکثریت تأسیسات ایرانی در سوریه را. آنها باید این گفته را به یاد داشته باشند که اگر اینجا باران می بارد، آبش به آنجا نیز سرازیر می شود و من امیدوارم که ما این فصل را بسته باشیم و همه پیام را گرفته باشند. از سوی دیگر وزیر دفاع روسیه امروز گفت که 28 طیاره نو F-16 و F-15 اسرائیل صبح امروز 60 راکت به سوی اهداف خود در سوریه فایر کردند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است گفت که در این حملات نیروهای اسرائیل به سوریه 23 جنگجو به شمول 5 سرباز کشته شدند. و چین میگوید به توافقنامه اتمی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران پایبند می‌ماند و به خریداری تقریباً 1/3 صادرات نفت این کشور ادامه می‌دهد. اما در حالی که چین دیروز آخرین کشورهای امضا کننده این توافقنامه بود که گفت علی‌رغم خروج آمریکا از آن به توافقنامه پایبند می‌ماند، عربستان سعودی رقیب ایران در منطقه گفت از تصمیم آمریکا حمایت می‌کند. ریاض همچنین اعلان کرد که هر گونه کمبودی در بازار نفت را که از برگشت تعزیرات بر تهران به میان آید جبران می‌کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 5:07 به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگوید عملات انتحاری و انفجاری اخیر در شهر کابل وضعیت را وخیم و نگرانی ها را بیشتر ساخته.
دوی ونکره خود کابل دخار امنیت و ساتی مامورین خود دفتر تدلینشتی متعلیم خود سر معاصر تدلینشتی.
یک عضو از این کمیسیون بود. مقام های امنیتی غور از عقب زدن عملات تهاجمی طالبان در ولسوالی شهرک این ولایت خبر دادند. جزئیات در جریان این برنامه. اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان از حکومت میپرسد چرا در بخش کشته شدن خبرنگاران خاموش است و نتایج تحقیقات را شریک نمی سازد.
کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن و خبرنگارای ما را باعث شدن که شهید شود، اونا کی هستند؟ چرا حکومت افغانستان خاموش است؟
از یک مرد افغان برایتان میگوییم که با وجود داشتن ویزه مهاجرت 14 ماه در امریکا در بازداشت به سر برد و بالاخره درست پیش آزاد شد. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های افتوار حقوق کودک و آشیانه یکی پی دیگر نشر می شوند. در آشیانه امروز
اگر به طفل احترام شود او یاد میگیره که احترام بکنه و می احترام وقت در قانون مکتب میره و در محیطای بزرگتر از او.
با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام فرشته نگاست و همکارم تا روشان در بخش تکنیک دهی برنامه رادیو آزادی مرم روی میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. شما را از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه و مردم آن میگویند عملات انتحاری و انفجاری اخیر در شهر کابل وضعیت را وخیم و نگرانی ها را بیشتر ساخته. سالی محمد سالی یک عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه امروز بر رادیو آزادی گفت مسئولان نهادهای امنیتی کارا واقعی نشدند و باید استعفا کنند. قماندانی امنی کابل نیز چالش های امنیتی در این شهر را میپذیرد اما میگوید که تدابیر جدی نیز اتخاذ شده است. نسیم شفق جزئیات میدهد.
افزایش حملات انتحاری و انفجاری در شهر کابل نگرانی های جدی را به میان آورده و حتی شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه و مردم عام خواستار استعفای مسئولان نهادهای امنیتی هستند. آنان می گویند که به علت بی‌پروایی نهادهای امنیتی مهاجمان می توانند به آسانی خود را در ساحات مختلف شهر کابل به هدف برسانند. سالی محمد سالی یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که وضعیت کنونی شهر کابل برای مردم قابل قبول نمی باشد.
سي و نکړي چې د کابل د ښار امنیت وساتي او دغه
وای میګوید نهادهای امنیتی نتوانستند که امنیت باشنده های شهر کابل را تامین کنند. مسئولان کشفی و امنیتی در تامین امنیت شهر کابل ناکام ماندند. متعلمین به مکاتب و مامورین به دفاتر رفته نمی توانند و این مشکلات هم روزه در حال افزایش است و مردم را با چالش های جدی روبرو ساخته است. این در حال است که دیروز دو حمله انتحاری بر حوزه 13 پلیس در غرب شهر کابل صورت گرفت که با گفته مسئولان امنیتی دو پلیس در آن کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. همچنان در مربوطات حوزه 10 امنیتی در شهر نو شهر کابل نیز دیروز پس از یک حمله انتحاری 4 مهاجم با پلیس درگیر شدند که در این رویداد یک فرد ملکی و 3 پلیس کشته شدند. داعش ادعا کرد که حمله بر حوزه 13 امنیتی از سوی افراد این گروه انجام شده، اما مسئولیت حمله در مربوطات حوزه 10 امنیتی را طالبان پذیرفتند. هفته گذشته نیز دو حمله انتحاری پی هم در مربوطات حوزه 9 امنیتی انجام شد که در آن به شمول 9 خبرنگار 29 تن کشته و 49 نفر زخم برداشتند. داعش مسئولیت حملات انتحاری در ساحه 6 درک کابل را بر عهده گرفت. وقوع این حوادث پی هم باشنده های شهر کابل را به شدت نگران ساخته است. هارون ناصر و میرویس سلامزوی دو تن از باشنده های شهر کابل در این باره به رادیو آزادی گفتند:
په دې وروستیو کې د کابل امنیتی
وضعیت امنیتی شهر کابل در این اواخر بسیار خراب شده. تهدیدات امنیتی در مناطق مسون نیز افزایش یافته و هر لحظه امکان آن وجود دارد که یک واقعه رخ دهد.
خواست ما از حکومت این است که به امنیت در شهر توجه جدی نماید. زمانی که من به دفتر می روم خود را مسئول احساس نمی کنم.
قماندانی امنیه کابل نیز چالش های امنیتی در شهر کابل را می پذیرد، اما می گوید که از 10 حمله پلان شده از 8 آن نیروهای امنیتی جلوگیری می کند. حشمت الله استانگزی سخنگوی قماندانی امنیه کابل می گوید که عملیات گسترده نیز در تعداد از ولسوالی های کابل از سوی نیروهای امنیتی راه‌اندازی شده است.
در شهر کابل و همچنان در 14 ولسوالی کابل به گونه گسترده عملیات تصفیه‌ای جریان داره. بران به شهروندان خود یک بار باز اطمینان میدیم که با وسط مشکلات پلیسشان در خدمتشان است و ده ها موارد تروریستی را قبل از اینکه با وقوع پیوند خونسا کرده و ما انشالله با عملی ساختن پلانهای جدید انشالله تا حد زیاد موفق خواهیم شد که تامین امنیت بکنیم.
اما شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه با این سخنان موافق نیستند و میگویند که نهادهای امنیتی و کشفی باید در تامین امنیت شهر کابل تلاش‌های بیشتر را انجام دهند. با گفته آنان در کنار اقدامات دیگری که صورت می‌گیرد، کمربند امنیتی شهر کابل باید بیشتر تقویه گردد تا مخالفان مسلح دولت نتوانند با آسانی داخل این شهر گردند.
از ابراز نگرانی شدید اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه و باشنده های کابل در رابطه با خرابی وضعیت امنیتی شهر شنیدید. شهر کابل دیروز شاهد دو حمله جداگانه خونین بود که در آن منطقه دشت برچی و شهر نو آماج قرار گرفتند. پس از این عملات خونین حکومت افغانستان تصمیم گرفت تا یک حوزه جدید امنیتی را در غرب کابل ایجاد کند. برای جلوگیری از عملات و انفجارها در شهر کابل حکومت دیگر کدام اقدامات را روی دست گرفته می تواند؟ نظرتان را در این مورد به شماره 818 پیام بفرستید. پیام های شما در جریانی برنامه به خوانش گرفته می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام های امنیتی غور می گویند عملات طالبان مسلح در منطقه اوشان ولسوالی شهرک این ولایت بعد از تلفات سنگینی که به مخالفین مسلح دولت وارد شد به عقب زده شد. اما از سوی هم شاخه انشابی طالبان به رهبری ملا رسول ادعا کرده که درگیری میان دو گروه از طالبان در غور به وقوع پیوسته و حکومت در آن نقشی نداشته. عبدالقادر غفوری از غور گزارش را در این مورد فرستاده.
از 4 روز به این سو صدها طالب مسلح در منطقه یوشان ولسوالی شهرک یورش بردند و گفته می شود که در تازه ترین درگیری این گروه با باشندهای محل و خیزش های مردمی که شب گذشته بوده است آنها مجبور به عقب نشینی شدند. غلام مصطفی محسنی قماندان امنیه غور به رادیو آزادی می گوید
الحمدلله با همکاری مردم خیزش و نیروهای امنیتی از 4 حمله از 4 استقامت دفع شده، هیچ نوع دستاوردی ندارند. اطلاعاتی را که ما داریم تنها امشب 14 نفر از طالبان کشته شده، 6 نفرشان زخمی شده، دیگه از نیروهای خیزش بیا 2 نفر شهید داریم و 1 نفر زخمی.
از سوی مولوی منان نیازی سخنگوی گروه انشعابی طالبان به رهبری ملا رسول مدعی است که این درگیری در بین افراد این گروه و طالبان ملا هیبت الله می باشد و گفته این نیازی قسمت های بزرگ از ولسوالی های شهرک و دولینه که منطقه اوشان نیز شامل آن است به تصرف افراد آنها می باشد.
در همین جنگ هم مدوم هلمند، مدوم فرا، مدوم بادغیس همشان جمع شده بودند و خلاف همین قوم بزرگ تیمنی و پهلوان اینا عملیات انجام دادند. الحمدلله خداوند اینا را به شکست مواجه کرد.
اما شاخه طالبان به رهبری ملا هیبت الله تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. طالبان که از 2 سال به این سو در مسیر شارای غور هرات در منطقه کمین پایگاه نظامی دارند، میکوشند تا یگانه راهشان را به مرکز این ولایت که عبور از منطقه اوشان است باز کنند که تا هنوز موفق نشدند. نامنهاد در قسمت‌های از ساحات غور در حال رو به افزایش است که قرار است به زودی پروسه ثبت نام رایدهندگان در ولسوالی‌ها نیز آغاز شود.
از ادعای مقام های امنیتی غور شنیدید که گفتند عملات تهاجمی طالبان مسلح را در منطقه اوشان ولسوالی شهرک ولایت عقب زدند. وزارت دفاع افغانستان برگیری از هلیکوپترهای بلک هاک را در مبارزه با عراس هفگنی بسیار سودمند خوانده. محمد راتمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی تاکید می‌ورزد که پیلوت‌های تازه فارغ شده افغان در عملیات درست پیش ولایت هلمند از این هلیکوپترها کار گرفتند. نظیفه محبوبی جزئیات می‌دهد.
پایان آموزش‌های هوایی نظامیان افغان و کارگیری از هلیکوپترهای بلک هاک در نخستین عملیاتی که از سوی این نیروها در ولسوالی نادلی هلمند انجام شده است. وزارت دفاع افغانستان کارگیری از این هلیکوپترها را برای پیروزی نبرد با مخالفان مسلح دولت سودمند می‌خواند. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد ایالات متحده آمریکا بعد داده است که تجهیزات جنگی بیشتر در اختیار این 31 پیلوت فارغ شده افغان قرار می دهد.
استفاده از هلیکوپترهای بلک هاک برای جغرافی افغانستان بسیار مهم است، از این رو که این هلیکوپترها سرعت بیشتر دارد، با جنگنده های خوب چون ماشیندار و راکت مجهز هستند. برای انتقال پرسنل نیز از آن استفاده خوب می شود. بلک هاک می تواند به زودترین فرصت به هر بخشی از کشور نیروهای من را برساند و ضربات محکم به دشمنان وارد سازند.
در یک خبرنامه نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان که روز پیش نشر شده آمده است که نیروهای تازه فارغ شده افغان از آموزش‌های هوایی نظامی نخستین عملیاتشان را با بهره‌گیری از هلیکوپترهای بلک هاک در ولسوالی نادلی هلمند انجام دادند. هرچند در این خبرنامه در پیوند به چگونگی این عملیات جزئیات بیشتر داده نشده است، اما وزارت دفاع این عملیات را پیروزمندانه می‌خواند. راتمنش نمی‌گوید که در حال حاضر چه شمار هلیکوپتر برای نیروهای نظامی افغان در بخش هوایی سپرده شده است، اما پیشتر شمار از رسانه‌ها نگاشتند که آمریکا 13 هلیکوپتر بلک هاک برای نیروهای افغان کمک کرده است. در خبرنامه نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان همچنان نگاشته شده که نیروهای تازه فارغ شده افغان از بخش آموزش‌های هوایی نظامی رهبری نیروهایی را در آینده خواهند داشت که آموزش‌های هوایی را فرا می‌گیرند. روند کمک و واگذاری هلیکوپترهای بلک هاک برای نظامیان افغان از سوی ایالات متحده آمریکا 7 ماه پیش آغاز شده است. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید قرار است تا سال 2024 میلادی 195 هلیکوپتر بلک هاک که با دشته‌های مدرن نظامی مجهز هستند به نظامیان افغان سپرده شود. شمار از اعضای کمیسیون امور دفاعی سی جرگه اظهار امیدواری میکنند که با کارگیری از هلیکوپترهای بلک هاک در میدانهای نبرد تغییر پدید آید. نثار احمد غوریانی رئیس این کمیسیون میگوید از این هلیکوپترها در کنار انجام عملیات های هوایی برای انتقال نظامیان نیز می شود بهره برد.
اگر هلیکوپترها باشه برای بردن نیروهای ما، نیروهای کماندو به منطقه، اگر جنگ شروع میشه که زود به اونا رسانده میتونیم، از هلیکوپتر استفاده کرده میتونیم که ولسوالی ها سقوط نمیکنه، از سقوط ولسوالی ها پیشگیری میشه و میتونم از اینا در حساب جنگی هم استفاده کنن، همین کاروانهای طالبان، نیروهای طالبان او را ضربه خوب بزنن.
غوریانی میافزاید که با واگذاری هلیکوپترهای بلک هاک از سوی آمریکا برای نظامیان افغان، این نیروها در انجام عملیات‌های هوایی بیشتر توانمند شدند. در این میان عتیق الله مرخیل، یکی از قماندانان پیشین نظامی افغان در بخش هوایی، به این باور است که آموزش‌های حرفه‌ای و کارگیری از هلیکوپترهای بلک هاک در نبردها به انجام عملیات‌های زمینی نیروهای افغان بسیار کمک خواهد کرد و تأکید می‌ورزد که نتیجه انجام عملیات‌های هوایی توسط این هلیکوپترها زمانی نتیجه بخش خواهد بود که از آن به گونه درست کار گرفته شود و انجام عملیات‌های هوایی بر اساس گزارش‌دهی‌های درست و دقیق انجام شوند. تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید. پنج و بیست و یک دقیقه اثر به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را می شنوید. اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان یا نی می گوید حکومت باید به خاطر تامین امنیت خبرنگاران تدابیر جدی بگیرد و نتایج تحقیقات کشته شدن خبرنگاران از سوی طالبان را با مردم شریک سازد. از سوی هم مقامات امنیتی می گویند ارگان های امنیتی با در نظر داشت تهدیدات اخیر علیه خبرنگاران اقدامات جدی را برای تامین امنیت آنان روی دست گرفته. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان یا نه یک بار دیگر از ارگان‌های امنیتی می‌خواهد تا به خاطر مسئولیت و تامین امنیت خبرنگاران تدابیر جدی بگیرد. مجیب خلوتگر، رئیس جایی این اداره، روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون 11 خبرنگار در حملات مخالفین مؤسسه حکومت کشته شدند و به گفته وی ارگان‌های امنیتی با آنکه گفتند که این رویدادها را بررسی می‌کنند، اما تا کنون نتایج این رویدادها با مردم شریک ساخته نشده است.
ما تا امروز نفهمیدیم کسایی که غفلت وظیفوی انجام دادن و خبرنگارای ما را باعث شدن که شهید شود، اونا کی هستند؟ چرا حکومت افغانستان خاموش است؟ حکومت افغانستان حافظ قانون اساسی است. اگر حکومت به این وظیفه‌اش عمل نمی‌کنه، لطفاً بر ما پاسخ بگه که چی می‌کنه؟ با چه خاطر اونجا است؟ و با چه خاطر از منابع افغانستان معاش می‌گیره؟
آقای خلوتگر همچنان گفت پس از کشته شدن عبدالمنان ارغن در ولایت قندهار، خبرنگاران در آن ولایت به طور آشکار فعالیت کردن نمی توانند که این مسئله روی آزادی بیان و روحیه خبرنگاران تأثیر بد به جا می‌گذارد. آقای خلوتگر تاکید کرد که حکومت باید به خاطر از میان برداشتن تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران در ولایت قندهار اقدام نماید. رئیس اجرایی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد می‌گوید حکومت عمدن ساحه فعالیت خبرنگاران منتقد را تنگ می‌سازد. آقای خلوتگر به گونه مثال گفت رئیس شورای ولایتی سمنگان خبرنگاری را که در آن ولایت تصاویر یک موتر دولتی را که از آن استفاده شخصی میشد منتشر کرد تهدید نمود. از سوی هم نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخله، میگوید با در نظر داشت تهدیدات اخیر علیه خبرنگاران، این وزارت به خاطر مسئولیت آنان تدابیر جدی گرفته است.
در موضوع قندهار بر ما رسما خلاصه رسیده، مشترکاً با امنیت ملی برای تامین امنیتشان هدایت داده شده. نتایج نهایی هنوز در اختیار ما نیست، هر زمانی که تکمیل شود و ما وعده کردیم به همکارای رسانه ای ما که در اختیارشان قرار میتیم و ما در بعض ساحا مسئولیت ایجاد میکنیم. بس تحریم رسانه ای نیست، فقط بیشتر روی مسئولیت خبرنگارا کار میکنیم.
این بار نخست نیست که نهادهای رسانه‌ای افغان روی شناسایی عاملین قتل خبرنگاران و بررسی دوسیه‌هایشان تاکید می‌کنند، بلکه پیش از این نیز ده‌ها خبرنگار در حملات مخالفین مؤسسه دولت کشته شده و به گفته نهادهای رسانه‌ها نتایج بررسی‌های این قضایا با مردم شریک ساختن نشده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا دقایق دیگر از یک مرد افغان برایتان گزارش می‌دهیم که با وجود داشتن ویزه مهاجرت 14 ماه در امریکا در بازداشت و سر برده و بالاخره درست پیش آزاد شده. اما پیش از آن میشنوید که حکومت شوروی سابق چندین پیشنهاد صلیب سرخ را برای کمک به 5 میلیون سرباز قشون سرخ که در جریان جنگ جهانی دوم در جرمنی اسیر شده بودند بی پاسخ ماند، در حالی که روسیه سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم را جشن گرفته و از تخمیناً 25 میلیون تبعی شوروی که در آن جنگ کشته شدند یاد بود به عمل می آورد. یک تاریخدان مشهور روسی بر سرنوشت اسیران جنگی شوروی سابق که از سوی حکومتی کشور فراموش شده بودند روشنی انداخته. تاریخدان کانستانتین بوگوسلافسکی در یک صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیحات بیشتر داده. جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنوید.
ظلم و وحشت جنگ هتلر در شوروی سابق با وسط در اسناد ثبت شده است، اما بسیار واقعیت ها در مورد سرنوشت اسرای قشون سرخ نامعلوم ماندند. بدون شک ارقام دقیق این اسرا هیچگاه برملا نخواهد شد. در تخمین ها تعداد اسرای شوروی در زمان جنگ جهانی دوم بین 4 تا 6 میلیون نفر می باشد. بیش از 3 میلیون سرباز قشون سرخ تنها توسط سربازان جرمنی اسیر شده بودند و قبل از آن که قشون سرخ در ماه می سال 1945 برلین را تصرف کنند، دو بر سه این تعداد دیگر زنده نبودند. در اواخر آرشیف کمیساری خلق شوروی در وزارت خارجه روسیه دیجیتالی شد و تاریخدان بوگسلافسکی در مورد ارتباط حکومت شوروی سابق و کمیته صلیب سرخ بین المللی که مرکز آن در ژنو است تحقیق می کند. کمیته صلیب سرخ به اسرا، مجروحین و مهاجرین جنگ کمک می کند. در هفته های اول جنگ اتحاد شوروی سابق و دولت جرمنی آن وقت موافقه کردند که همکاری کمیته صلیب سرخ را می پذیرند. در 6 ماه اول جنگ که قوای آلمان نازی تا دامنهای مسکو پیشرفت کردند، بیش از 3 میلیون سرباز قشون سرخ شوروی اسیر شده بودند که قسمت دلیل آن دستور فرماندهان شوروی بود که عقب نشینی را ممنوع کرده بودند. به تعقیب آن، به گفته تاریخدان بوگسلافسکی، حکومت شوروی هیچگاه نخواست در این راستا همکاری کند و یا بخواهد که در مورد اسرای جنگی این کشور در جرمنی معلومات به دست آید. در چندین سند معلوم شده است که وزارت خارجه آن وقت شوروی به پیام‌های کمیته صلیب سرخ پاسخ نگفته و به مقامات دستور داده است که از پاسخ دادن به تقاضاهای این کمیته خودداری نمایند. حتی لیست اسرای شوروی به این کمیته داده نشده است. بوگسلافسکی برای رادیو آزادی گفته است که در آن وقت به اسرای شوروی سابق صرف یک را وجود داشت که انتظار مرگ باشند و هیچ توقعی دیگر از حکومت خود نداشته باشند. بوگسلافسکی میگوید این واقعیت است که مسئولیت کشتار جمعی اسرای شوروی سابق به دوش رایش سیوم یا دولت آلمان نازی می باشد، اما حکومت استالین هم به نظر وی گناهکار است که چرا به این اسرا کمک اخلاقی و مواد خوراکی نکرده و آنها را کاملا به باد فراموشی سپرده است. اتحاد شوروی یگانه دولتی بود که با کمیته صلیب سرخ بین المللی همکاری نکرد و حتی به هیئت‌های آن اجازه فعالیت در قلمرو خود را نداد. بدبختی اسرای جنگی شوروی سابق با ختم جنگ به پایان نرسید. به گفته تاریخدان کانستانتین بوگسلافسکی، این شاید افسانه باشد که گویا تمام اسرای جنگی برگشته شوروی سابق به گولاگ‌ها یا کمپ‌های اعمال شاقه فرستاده شدند. ولی پلیس مخفی شوروی سابق انکویده کمپ‌هایی را ساخته بود که 1.5 میلیون اسیر سابق در آنها تفتیش شدند و تاریخ نویس ویکتور زمسکوف گفته است که 245 هزار تن آنها تحت فشار و ظلم قرار گرفتند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
مولوی نوراقا از غور پیام فرستاده و نوشته امیدوار است که تیاره های بلک هاک در مبارزه با طالبان مسلح مفید واقع شوند. جانلی عزتیار از دایکندی پیام فرستاده و نوشته برای جلوگیری از انتحاری باید پوسته های بیشتر تلاشی ایجاد شود. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته حکومت باید روند صلح با طالبان مسلح را سرعت ببخشد تا آنها دست از جنگ بکشند. عثمان علیزاده از دایکندی پیام فرستاده و نوشته برای جلوگیری از انفجارها مردم باید با مقامهای امنیتی همکاری کنند. و عبدالستار از کابل پیام فرستاده و نوشته حکومت در خواب است و مردم بیچاره قربانی می شوند. جلوه عملات طالبان باید گرفته شود. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی به خانش گرفته می شن. 5:30 عصر به وقت کابل شد. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور مشنوید.
عملیات برای پس گرفتن ولسوالی تالاو برفک بغلان آغاز شده است. ذبیح الله شجاع سخنگوی پلیس بغلان میگوید که این عملیات مشترک از زمین و هوا آغاز شده و سعی می شود تا راههای فرار مخالفان مسدود و تلفات سنگین به آنها وارد شود. شمار کشته شدگان حملات دیروز کابل به 16 نفر رسیده است. وزارت صحت عامه به آژانس خبررسانی جرمنی گفته است که در هر دو حمله ده غیر نظامی، 5 پلیس و 1 محافظ امنیتی کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. 4 شورشی طالب در حمله بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در غور کشته شدند. والی خوست می گوید به ارتباط قتل احمد شاه خبرنگار بی بی سی و انفجار اخیر در مسجد یعقوبی در این ولایت چندین نفر بازداشت شده است. وزیر دفاع اسرائیل می گوید اردوی این کشور حملات راکتی ناگهانی نیروهای ایرانی از خاک سوریه را خنثی ساخت و ده ها موضع نظامی ایران در سوریه را هدف قرار داده است. چین میگوید با توافقنامه اتمی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران پایبند میماند و به خریداری تقریبا 1/3 صادرات نفت این کشور ادامه می‌دهد. رئیس جمهور ازبکستان قرار است هفته آینده با رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات کند و پلیس قزاقستان امروز 10 نفر از تظاهرکنندگان را که خواهان آزادی زندانیان سیاسی بودند از دو گردهمایی دستگیر کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. برنامه های هفتوار تا دقایق دیگر نشر می شوند، اما پیش از آن اخبار ورزشی را جاوید حسن زاده دنبال کرده.
تیم ملی کرکت افغانستان با میزبانی کرکت بورد این کشور با تیم ملی کرکت بنگلادش در مسابقه 20 اوره مقابله هم قرار می‌گیرد. این مسابقات با تاریخ 5 و 7 مای جون در شهر هیرادون در میدان بین‌المللی راجیو گاندی برگزار خواهد شد. هر دو کشور در حال با انجام مسابقه 20 اوره توافق کردند که در درجه بندی جهانی کرکت افغانستان در مقام 8 اما بنگلادش در مقام 10 قرار خواهد گرفت. افغانستان و بنگلادش قبل از این در سال 2014 میلادی در مسابقه 20 اوره با هم رقابت کردند که در آن بنگلادش موفقیت را از آن خود کرده است. در ادامه رقابت‌های مقدماتی فوتسال بانوان افغانستان روز گذشته تیم کلب به مساف تیم آشیانه قرار گرفت که در نتیجه تیم کلب 3-1 تیم آشیانه را شکست داد و در مسابقه امروز این رقابت‌ها تیم آینده سازان در برابر آشیانه و تیم اطلس با تیم عدالت سفارایی می‌کند. بر اساس معلومات شفی شده مامور بخش مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان این رقابت‌ها که از روز سه‌شنبه در کابل آغاز شده است در آن 8 تیم اشتراک نموده و هدف از برگزاری این رقابت‌ها انتخاب نماینده پایتخت برای شرکت در مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان افغانستان می باشد و مسابقات لیگ برتر هندوستان یا IPL داخل روند سرنوشت سازه شده است. در ادامه مسابقات این لیگ امروز تیم سن رایزر حیدرآباد در مقابل تیم دهلی قرار می گیرد که در صورت برنده شدن تیم حیدرآباد این تیم به دور بعدی را می یابد. همچنان تیم دهلی تاکنون در این رقابت ها از جمع 10 مسابقه 7 آن را باخته و اگر در مسابقه امروز برنده نشود عدم پیشرفت آن یقینی می شود. اما تیم سن رایزر حیدرآباد با موجودیت راشد خان آرمان بازیکن افغان تاکنون از جمع 10 مسابقه در 8 آن برنده شده و در صدر جدول جا دارد.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاستم و تشکری می کنم از اینکه با رادیو آزادی هستید. برنامه های هفتوار حقوق کودک و آشیانه. تا دقایق دیگر یک پیدگر نشر می شوند. اما پیش از آن می شنوید که یک مرد افغان با وجود داشتن ویزه مهاجرت امریکا پس از 14 ماه بازداشت در آن کشور شب سه‌شنبه آزاد شد. شمار از ترجمانان و متخصصین افغان که با نظامیان امریکایی کار می کنند و با امید کار می کردند و با امید زندگی بهتر رای امریکا شدند، به نظر نمی رسد که همه آنها زندگی بی درد سر در آنجا دارند. مقیم نایب فشرده گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد پیشکش می کند.
این مرد افغان با وجود داشتن ویزه خاص امریکا برای افغانهایی که با نیروهای نظامی امریکا و یا اتبای این کشور کار کرده اند بیش از یک سال در ایالت نیوجرسی امریکا در بازداشت به سر می برد. به دلایل امنیتی از این مرد فقط به نام عبدال یاد شده است. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا یا ACLU می گوید این مرد برای 5 سال در آشپزخانه قوای نظامی امریکا و سفارت این کشور در افغانستان کار کرده است. به گفته این اتحادیه او ویزه امریکا برای آن در اتبای افغانستان را به دست داشت که با حکومت و یا قراردادی های امریکایی کار می کردن. عبدال شب سه‌شنبه از زندان رها شد. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا در ادامه گفت این مرد که برای حکومت امریکا کار کرده در افغانستان در خطر حمله و تهدید طالبان مسلح قرار داشت. عبدال در ماه مارچ سال 2007 میلادی در میدان هوایی بین المللی نیویورک بازداشت گردیده و در تأسیسات اداره فدرال ایالت نیوجرسی برای طی مراحل پروسه ردمرز نگهداری می شد. یک قاضی فدرال نیویورک سال گذشته راه را برای ردمرز این مرد افغان فراهم کرد و حکم صادر کرد که محتمل به نظر نمی رسد که عبدال در اقامه دعوای خود بر ضد حکومت امریکا موفق شود، زیرا ویزه او در آن زمان لغو شده بود. اما محکمه استیناف فدرال امریکا مانع عملی شدن این تصمیم شد. فارن اینلا وکیل مدافع ارشد اتحادیه آزادی های مدنی امریکا گفت عبدال به دعوت حکومت ما به ایالات متحده امریکا آمده، زیرا او برای نیروهای نظامی و پرسنل دیپلماتیک ما خدمت کرده و زندگی او در افغانستان به خطر مواجه بود. این وکیل مدافع افزود قاضی ماجرت برای عطای پناهندگی با او هم این دلیل را پذیرفت. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارش می نویسد که شمار زیادی از ترجمان ها و افغان های متخصص که با نظامیان امریکایی کار می کردن و با امید زندگی بهتر راهی امریکا شدن از بیکاری و یا بیماری های روانی رنج می برند. اتحادیه آزادی های مدنی امریکا گفت آنها از این موضوع احساس خوشی می کنند که عبدال بالاخره از زندان رها شد و اکنون می تواند با مسئولیت در امریکا زندگی کند.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، با امیدی که دارای صحت کامل باشید و در برنامه این هفته رادیو آزادی روی موضوعی صحبت میکنیم که برای بسیاری از خانواده ها سوال پیدا شده که چرا وزارت معارف با همکاری وزارت صحت عامه هفته یک بار تنها به دختران تبلیغ میدهند. که در این رابطه خواستیم گفت و شنود را داشته باشیم با دکتر صاحب محمد آقا نوابزی، مسئول پروگرام های برنامه توزیع هفتوار تبلیغ فولیک اسید و آهن در دپارتمنت تغذیه عامه وزارت صحت عامه. دکتر صاحب، می‌خواهیم بفهمیم که چرا برنامه هفتوار تبلت‌های فولیک اسید و آهن در مکاتب تدویق می‌گردد؟
بسیار سوال خوب است. در 2013 میلادی وزارت صحت عامه یک سروی تغذیه ملی انجام داد که این سروی ملی نشان دهنده ازی بود که 31% دختران نوجوان مصاب کم خونی بود. امی دلیل بود که وزارت صحت عامه در تلاش شد که یک راه حل برای جلوگیری کم خونی را پیدا کند. بالاخره موافق شد که همراه وزارت معارف یک تفاهم نامه را امضا کرد با همکاری مالی اداره محترم یونیسف.
دکتر صاحب، هدف از پروگرام های توزیع تابلت های فولیک اسید و آهن برای دختران چی می باشه؟
دو هدف داره. یک هدفی کوتاه مدت است که شکستن یعنی زنجیری بین نسلی کمخونی که از مادر به طفل کمخونی به میراث انتقال میشه، شکستن یعنی زنجیر است که از کمخونی جلوگیری شوه. و دیگه هدفی طولانی مدتی این پروگرام که است داشتن یک جامعه سالم از نظر تغذیه.
دکتر صاحب، در رابطه با کمخونی گفتین، علائم کمخونی چی است؟
خود کمخونی خود توسط تست هموگلوبین در لابراتوار تشخیص میگیرد. به هر حال بعضی از اعراض و علائم است. از روی از اونها ما میتونیم که بگوییم که یک نفر مصاب کمخونی است. مثلا سفیدی یک خسافت در قسمت داخلی اجفان، زبان، جلد، نخونها و کف دستها. بر علاوه از این درد جاف دهن و ترکیدگی در کنار لبها، همچنان سرگیچی، خستگی، کاهش انرژی، ضربان سری غیر معمولی قلب، بالخصوص در هنگام اجرای تمرینات، نفس تنگی و سردردی مکرر و نداشتن توانایی کارهای فیزیکی و همچنان مشکلات در مختن اعراض و علائم است که ما از روی ازی میتونیم که بگوییم که نفر مصاب کمخونی است.
آیا تابلت های فولیک اسید و آهن را شما تنها به مکاتب دولتی توزیع میکنین و یا ای که در مکاتب شخصی هم در نظر دارین که تابلت را توزیع کنین؟
برنامه ما به خاطر جلوگیری کمخونی در دختران نوجوان که سنش از 10 الی 19 ساله باشد هدف پروگرام ازی است، چی در مکاتب دولتی باشد، چی در مکاتب غیر دولتی باشد، چی در جامعه باشد. ولی نظر به امکانات مالی ما اول از مکاتب دولتی شروع میکنیم، بعدن پروگرام وسیع میسازیم به مکاتب غیر دولتی و بعدن در جامعه، که در جامعه هم دخترای نوجوان سنش از 10 الی 19 ساله باشد اون در معرض خطر کمخونی است، ما در جامعه هم پروگرام تطبیق میکنیم.
دکتر صاحب، پیش بسیاری از خانواده های سوال پیدا شده که چرا وزارت معارف تبلت ها را تنها بر دختران میده، چرا با بچه ها و در مکاتب بچه ها توزیع نمی کنه، و دیگر اینکه آیا در آینده تصمیم دارین که این تابلت ها را به طبقه ذکور هم توزیع کنین و برشان بتین؟
بسیار یک سوال بجای است. امی پروگرامی یا برنامه توزیع هن فولیک اسید هفتوار در دیگر ممالک همسایه ما، مثلا در هند و در بنگلادش و در سریلانکا همین پروگرام وجود تطبیق میکنه در مکاتب اوناس و در مکاتب ذکور. دلیل از این است که طبقه اوناس نسبت به ذکور خیلی اسی پذیر کمخونی است. این بعضی از وجوهات یا دلایل داره که در سن نوجوانی همین رشد نشونمای سری میباشد و همچنان ازدواج ها قبل از سن و همچنان عادت ماهوار که در میسن واقعی میگردد یک اندازه خون از بدن ضایع میشه. همین دلایل است که دخترها یا طبقه اوناس به مقایسه ذکور خیلی اسی پذیر است. همین دلیل است که ما پروگرام اول در مکاتب اوناس تطبیق میکنیم، بعدن اگر امکانات مالی ما داشته باشیم شاید در مکاتب ذکور هم شروع کنیم.
در رابطه با عوارض جانبی این تابلت ها بر ما بگوین.
تابلت های اهن فولیک اسید هفتوار عوارض جانبی نگران کننده ندارد، خب بازم هر دوا که تاثیرات مثبت دارد همراه تاثیرات منفی خودم دارد. تابلت های اهن فولیک اسید دلبدی، سوزش معده و گاهی امی تغییر رنگ مواد غایطه، امی عوارض جانبی معمول است که در بعضی از کسا شاید امی عوارض جانبی بروز کنه. آگاهی جانبی عوارض ما با فوایدش مقایسه کنیم هیچ چیز نیست.
خب دکتر صاحب، در اوایل بسیار ذهنیت‌های منفی در این رابطه وجود داشت، شما چی گونه مردم قناعت دادین یا متعلمین خانواده‌هاش قناعت دادین و این تابلت است که جلوگیری از کمخونی میکنه؟
چون یک پروگرام نو است، سوال شما بسیار بجای است که هر پروگرامی که نو باشد بعضی چالش ها و چلنج ها داره. ما به خاطر بلند بردن آگاهی علمیشان 5 برگه های معلوماتی را چاپ کردیم. یک برگه معلوماتی برای شاگرد است، برای استاد است، برای والدین است و یک نوع برگاه‌های معلوماتی برای رهبرای مذهبی است و یک ورقه فکشیت میگه یا ورقه حقیقت است که دمی کل معلومات فواید اهن فولیک اسید کی د کدام مواد غذایی اهن فولیک اسید پیدا میشوا کدام از کدام مواد ما باید استفاده کنیم از کدام مواد استفاده باید نکنیم همین کل موضوعات راجع به فواید اهن فولیک اسید در اون ذکر شده والدین میتونن که زینا استفاده کنند.
این برنامه در کدام ولایت ها فعلا تطبیق میشه و در آینده شما کدام ولایت تا را در نظر دارین که تابلیت های فولیک اسید و آهن توزیع کنین؟
فعلا پروگرام یا برنامه توزیع آهن فولیک اسید در 14 ولایت افغانستان جریان دارد که در این 14 ولایت شهر کابل است، ننګرهار، کنر، بدخشان، بامیان، جزجان، بلخ، خوست، هلمند، کندهار، هرات و غور است.
این تابلیت ها را تنها زمانی که شاگردان مکاتب به رخصتی نرفتن توزیع میکنین یا یکی در جریان رخصتی باشه برشان تابلیت ها را میتین که در خانه استفاده کنن و بخورن؟
نه خیر، پروگرام ما که تنها در روزهای درسی تطبیق نمی شود. پروگرام ما طوری است که شاگرد هفته یک بار تابلیت میگیره به یک روز مشخص که روز دوشنبه است در کل افغانستان و در یک سال 52 تابلیت باید داده شود، چی در روزهای درسی باشد چی در روزهای رخصتی باشد. قبل از این مخاطب رخصت شوه امو استاد مسئول برای هر شاگرد یک بسته برای 12 هفته برای شاگرد داده می شود و در ختم رخصتی امو پاکت های خالی از پیشش می خواهد که استاد مطمئن شود که امی تابلیت ها در روزهای رخصتی خورده شده یا نشده.
دکتر صاحب، به عنوان سوال اخیر، چگونه می تانیم که از کمخونی جلوگیری کنیم؟
از کمخونی وزارت صحت عامه دپارتمنت تغذیه ما دو نوع استراتژی داره. یک استراتژی کوتاه مدت است که می پروگرام مثلا همین پروگرام اهن فولیک اسید هفته وار است یا دادن تابلیت های اهن فولیک اسید در مراکز صحی است. این استراتژی کوتاه مدت است و یک استراتژی دراز مدت است که ما باید از اونها استفاده کنیم. استراتژی در از مدت غنی سازی مواد غذایی است. ما باید از مواد غذایی غنی شده باید استفاده کنیم که در می نمک یودیندار است، ارد غنی شده است و روغن غنی شده است که در می تمام ویتامینا و منرالا در اون اضافه شده، از این باید استفاده کنیم و علاوه از این باید ما از غذای متنوع استفاده کنیم، یعنی از مختلف غذاها باید استفاده کنیم. علاوه از این باید ما همی سلوکی مردمی جامعه را تغییر بدیم که از کدام غذا باید استفاده کنه از کدام غذا استفاده نکنه. ما و شما باید به مو استراتژی در از مدت که استفاده از مواد غذایی متنوع است، از غذای متوازن است و از همی غذایی محلی ما و شما که از استفاده کنیم تا از کمخونی جلوگیری شود.
خب شنونده های عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده، خداوند نگهدار شما.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، با امید اینکه صحت داشته باشید این برنامه آشیانه را برایتان تقدیم می کنم. چرا در سالهای اخیر احترام متقابل در خانواده ها کمتر شده است؟ کدام نکات مراعات شود تا همه اعضای خانواده بتوانند به خوبی و خوشی اوقاتشان را سپری کنند؟ با این موضوعات شما را در این برنامه پذیرایی میکنیم. با ما همراه باشید. احترام متقابل و برقراری ارتباط خوب میان والدین و دیگر اعضای خانواده از جمله خصوصیات خانواده خوشبخت است. این که چگونه رفتار در یک خانواده صورت بگیرد تا همه بتوانند در یک فضای سالم و آرامش زندگی نمایند، در این باره گزارشی را من شمیلا جاوید تهیه کردم که همکارم فوزیه نوری آن را تقدیم میکند.
سلام دوستان، امان ریاضت هستم، سخنگوی وزارت تربیه و شما برنامه آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید.
متاسفانه در سالهای اخیر خانواده های دیده می شوند که بین اعضای آن به خصوص والدین و فرزندان و یا هم خواهر و برادر ارتباط درست و احترام متقابل صورت نمی گیرد. گفته می شود در چنین شرایط شفقت والدین با فرزندان و رابط خواهر و برادرها غیر ممکن شده که در نتیجه مشکلات زیاد به میان آمده و این کار سبب می شود که کانون گرم خانواده سردتر شده و صمیمیت اعضای خانواده ضعیف و آسیب پذیر شود. خانم شفیقه که صاحب 8 فرزند است از این گونه مشکلات در خانوادهش یاد کرده گفت. پسرانش زمانی که کارشان در بیرون به خوبی پیش نمی رود در خانه خلق تنگی کرده و با وی در جنگ و دوا می پردازند.
یک بچی ریزه است از مکتب فارغ شد دیگه. اینا نموده کراچی است 2 سال 3 سال در اردوی ملی رفت پارسال آمد از اردوی ملی اینا ایجن و پیسه تنگ نیست. تمام مشکلات دست ریال سرش است. در خانه قتلخی که میشه اعصاب از بیرون نرس می بیخی خراب میشه بچی خوبی خوب. یک ذره کار دستشان به قتلخی نمیکنه. باز روزاست که یک کار نباشه یا در خانه بگیری چیز نیست یا اینه یک لباسشان خوب نباشه بگیم که کار نکردی یا ما قتلخی کنم او کدوم دیگه برام میذارم.
از سوی هم مسیح الله یک تن از باشنده های ده افغانان کابل میگوید پدر و مادرش هیچ گاه نشده که او را بدرستی درک کنند و خواستای او را مد نظر بگیرند که به همین منظور او از محیط خانوادهش خسته شده و گاه گاه دست به غالمغال با پدر و مادرش میزند.
روز جمعه بچه ها کلشان نجای شدن چکر میرن باز و میگن که نه چی میکنی دی وقت میری به هم دیوالایم کلشان میگن که کل ما یک رقم لباس بگیریم. وقت ما میرم پدر و مادر ما میگن که پیسه بتین ما برم لباس بگیرم بخیم تو گپ منو ده میگیرن با حساب مام خراب میشه ایچ دیگه گپای کوه میزنم مام نمیگیرم بخی از خانه دل سرد شدیم.
بعضی ها به این باورند که شرایط جنگ و نابسامانی در افغانستان بیشتر سبب شده است که در خانواده ها این گونه روش صورت بگیرد. مریم کاروند یکی از ادارات دولتی میگوید خانواده ای را میشناسد که در همسایگیشان زندگی میکند که اکثرا سر و صدای مادر این خانواده با فرزندانش بلند می شود.
خانم را میشناسم که متقاعد است در خانه شیشه و صاحب نواسه ها و صاحب عروس است اما بدبختانه سر صدا و جنگ و جدلشان بلند میشه. وسط کوچه و بازار صدا را من میشنوم، طعنه ها را میشنوم. در حالی که مادر باید بسیار خدمتش شود، باید عزتش شود. اما برخلاف تاثیر است از اینکه میشنوم این مسائل ما علتش این جنگ ها را میدانم که علتش این شرایط جنگی فعلی بدبختانه این موضوع را فوق العاده زیاد ساخت.
با گفته احمد ضیا باشنده ناحیه ششم شهر کابل بیکاری و اقتصاد ضعیف سبب شده است تا خانواده به خواستهای فرزندانشان رسیدگی کردن نتوانند که به همین دلیل فرزندانشان هم به والدینشان احترام نکنند.
نمیتونم خواستهای اطفال خود را برآورده بسازه، برنامه ریزی شده نمیتونه در خانواده، سازماندهی شده نمیتونه. در خانواده ها چالش به وجود میآید که اطفال در مقابل والدین، والدین در مقابل اطفالای خود در تقابل میشوند. ایسته که روز به روز کانون خانواده را به شکل خرابتر ساخته به حالت بحران به حساب میبرم که او سر باز خدا نخواسته ببینه که اطفالایشان عالی وضعیت را که میبینیم رو میارن به مواد مخدر، رو میارن به هزار فسادهای دیگه.
اما در شماره از خانواده ها این گونه رفتار زشت و یا عدم احترام متقابل وجود ندارد. در این خانواده ها بزرگان به خردان شفقت و خردان به بزرگان احترام دارند. در این باره گپ های عبدالرسول باشنده منطقه سالنگ ولایت پروان و سید محمد باشنده شهر کابل را بشنوید.
ما فامیلی ما خوبه، الحمدلله تربیت چی است، مکتب است، مدرسه است، مثال تعلیم تربیت، ولی دیگه از این چیزا هیچ فرد خدا گپ های ده اوجا نیست. بسیار به کلان های احترام دارن، به مسفید های احترام دارن، مادرشان احترام دارن، تعلیم تربیت.
ما فضل خدا 8 اولاد دارم، 4 تا بچه 4 تا دختر. صاحب سنا هستم، موقع شو بگم هر چی گفتم گپ مرا قبول کرده، هیچ وقت گپ مرا رد نکرد. ما برای همه بزرگا، کلانا، پدرا، مادرا توصیه میمیسته که اولادشان میشناسه چه قسم قضو برخورد کنه که یک رای خوب بگیره، کسشان زد نکنه.
رویا کارمند یکی از ادارات دولتی در مورد این که باید خانواده ها کدام راه و روش را در پیش گیرند تا فضای خانواده برهم نخورده و با تفاهم زندگی نمایند میگوید.
اگر والدین متوجه از این باشند و اطفال از زمان طفولیت احترام برش قائل باشند، حق گپ زدن، حق مشوره گرفتن از اونا را برشان بتن، امی خود پایه اساسی و اصلی است که یک خانواده میتونه که احترام متقابل شکل بسیار درست و اساسیش در همو قانون کوچک و در نفس خود بسیار بزرگ جا بجا بکنه. اگر به طفل احترام شود، او یاد میگیره که احترام بکنه و امی احترام وقتی در قانون مکتب میره و در محیطای بزرگتر از او و بالاخره هر خانواده به می شکل در یک جامعه بزرگتر امی احترام متقابل شکل میگیره. اگر افراد در داخل یک خانواده از امو امنیت و سلامت روحی برخوردار نباشه، حقوق انسانیشان نقض شوه و امو احترام و محبت را که باید بر از اونا صورت بگیره از دست بده، طبعاً که افراد پرخاشگری های از خود میکنه، خشونت های بالاخره به میان میآید که این خشونت ها دامنش وسیع میشه، امو حس ناخوشایندی که بر فرزندا انتقال پیدا میکنه یا برعکس از او، یا کسایی که در بیرون هستند انبار از مشکلات با خود به خانواده میارند و در یک کلام ناخوشایند به پدر یا به مادر بروز میکنه، خود از این یک نکته بسیار مهم و در عین حال ناخوشایند است.
دین اسلام هم احترام به یکدیگر را زمینه مناسب برای سازگاری در زندگی خانوادگی و اجتماع دانسته است. مصاحبه ای را که همکارم شمیلا جاوید با دکتر نورالله کوثر عضو انستیتوت اسلامی اکادمی علوم افغانستان در این باره انجام داده است بشنوید. آقای کوثر، در مورد این که چگونه برخورد صورت بگیرد تا فضای خانواده ها پر از صمیمیت باشد، میگوید
اسلام اجازه هیچ نوع به حرمتی و به احترامی را در مقابل احد نمید، حتی در مقابل غیر مسلمین نوع از احترام را اسلام که او را کرامت انسانی میگه برای از او هم معین ساخته است. پیغمبر علیه السلام میگه مؤمن بزیول زبان یا زبان سبک و زبان پست نمیداشته باشه، زبان مؤمن برخورد زبانش زبان محترمانه است. دو موضوع شفقت، شفقت یک عاطفه الهی است که در قلوب انسان ها گذاشته پروردگار جل جلاله که به اساس از او انسان باید امو عاطفه را مد نظر داشته، برخورد محترمانه و برخورد با عزت و برخوردی که توأم با مزج و خلق باشه، امو قسم یک برخورد را یک مؤمن در مقابل خانواده خود و در مقابل اعضای فامیل و در مقابل کوچکتر از خود بنمایه.
بله. خب کوثر صاحب، از نظر شما عمدترین عوامل ای که در بعضی خانواده هایی که همطور نابسامانی ها جریان داره و احترام متقابل بین خرده و بزرگا صورت نمیگیره چی است؟
رسانه های بی‌بندوباری که در افغانستان با فیلم های وارداتی مبتذل و صحنه های مبتذل، اینا به نحوی فرهنگ عزت و احترام از بین برد، زمینه را برای همین بی‌حرمتی و بی‌احترامی مساعد ساخت و کار کردند که اکثر مطلق جوانان و نوجوانان و پسر دختر ما به سوی نسبتاً بی‌بندوباری های ارزشی و اخلاقی سوق داده شوند. و دوم، موضوع عدم فهم دقیق و صحیح از اسلام و برداشت درست از آموزه های صحیح اسلام، این هم یکی از عوامل است که یک پی دیگر سبب بی‌حرمتی و کسر حرمت در برخی خانواده شده.
بله. خب از سوی هم بعضی جوانا و نوجوانا شکایت کردند که امو حق حقوقی که در یک خانواده دارن بر والدینشان دارن او برشان داده نمیشه، چیزی که بزرگا بگوین بالا از اینا تعمیل میشه. شما چی لیبر؟
یکی از فاکتورهای عمده که واکنش بالمقابل یا امو انعکاس بالمقابل از خود نشان داده، قضیه تعامل متقابل ابوین و بزرگای خانواده است که در مقابل جوانان و نوجوانان کردن، که اونا هم به نحو اقدمان شدن و میگه تو فلان جای حقوق ما را زیر پا کردی، اینجا که ما توانمندیم شد اینجا ما. و راستی هم که انسان اگر به ارزش های دیگرا پابند نشه، ارزش خودش زیر پا میشه. یک فرمول ثابت در کل بشریت است که هر قدر بر حقوق دیگرا عزت و احترام قائل شدی، به اون پیمانه به حقوق شما هم احترام و عزت قائل میشه، و هر قدر در حقوق دیگرا حق تلفی واقع شوه، به اون پیمانه در حق شما هم حق تلفی های واقع میشه. در یکی از فاکتورها هم عدم تعدی حقوق جوانان و نوجوانان در خانواده ها از طرف بزرگان خانواده است که او هم یک فاکتور عمده در احترام و امو عزت مندی و وقار در خانواده ها گردید است.
کدام راه و روش باید مد نظر گرفته شود تا حقوق هر دو جانب تلف نشه و یک تعادل در خانواده برقرار بشه؟
تعدی حقوق دیگرا که قرآن عزیزشان در موضوع خانوادگی میگه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، چقدر که اونا وجایب دارن در همون پیمانه حقوق هم دارن، که حقوق به مثل وجیبه باید درست و محترمانه و مؤدبانه ادا شه.
یعنی بیشتر مسئولیت کی داره؟
بزرگترین مسئولیت را رؤسای فامیل یا کسانی که تسلط بر خانواده دارن، یا بزرگترین مسئولیت و رسالت را در قبال فرزندان و نوجوانان، چرا برخی اوقات اینا سبب عدم توقیر خانوادگی یا وقار خانوادگی بر خود میشوند. بیشترین مسئولیت برمیگرده به ابوین، در قدم دوم بر جوانان و نوجوانان.
آشیانه. شما می توانید با شنیدن این برنامه روش های بهتر زندگی خانوادگی و روابط اجتماعی در جامعه را بیاموزید.
برقراری ارتباط نیک یک نیاز روحی و روانی انسان هاست و اهمیت آن در فضای خانوادگی خیلی مهم است و این رفتارها تأثیرات مهمی بر سلامت روان و جسم اعضای خانواده دارد. پس لازم است هر یک از اعضای خانواده، خواهران، برادران در مقابل والدین و یا هم والدین در مقابل فرزندان رفتار بهتری انجام داده تا یک فضای سالم در خانواده هایشان حاکم باشد.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com